بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله دوم از ملحقات حد الزنا بود. عرض کردیم مسئله دوم دارای دو فرع. فرع اول این بود که آیا حضور شهود در موقع سنگسار کردن، رجم کردن جزء شرایط؟ معنی شرطیت هم این بود که اگر شهود از دنیا برند یا غائب بشوند، مسافرتی بروند، دسترسی به شهود نباشد، حد و تعطیل کنیم. این معنی شرطیت. در این فرع اول گفتیم مشهور و معروف در میان اصحاب ما حتی ادعای اجماع شده است به اینکه حضور شهود واجب شرطی نیست، یعنی حد مشروط به حضور آنها نمی باشد. دلیل این مسئله دو دلیل بود. یه دلیل اطلاقات بود، دلیل دوم هم حدیث محمد ابن قیس بود. حدیث محمد ابن قیس حدیث دوی باب 33 از مقدمات بود. این حدیث رو ما ناتمام گذاشتیم، بخونم مجددن و استدلال کنیم، وسائل لطف کنیم. حدیث دوی باب 33 از مقدمات، اونیش که ما احتیاج بهش داریم در متن وسائل نیست، در پاورقیه، ولی حدیث رو کلن سریع السیر میخوانم. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل جا بهی رجلان و قال این هذا سرق درعن. دو نفر متهمی را دستگیر کرده خدمت علی علیه السلام آوردند و گفتند زرهی دزدیده است. فجعل الرجل یناشده، قسم می داد به حضرت لما نظر فی البینه، هنگامی که علی علیه السلام نگاه به بینه می کرد اون مرد متهم هم پشت سر هم قسم یاد می کرد و می گفت من بی گناهم. و جعل یقول، مرد متهم این جمله رو گفت، گفت والله لو کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قطع یدی ابدا، پیغمبر بود دست مرا قطع نمی کرد. قال ولما، چه فرقی بین پیغمبر و منه، چگونه او دست تو را قطع نمی کرد؟ فقال قال یخبره ربه انی بریء فیبرعنی ببراعتی. خداوند خبر بهش میداد که من پاکم و منو تبرئه میکرد. فلما را مناشدته ایاه ده شاهدین، وقتی دید خیلی دارد اصرار رو عجز و لابه میکند، حضرت دو شاهد رو فراخوان. فقال اتقی الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما، از خدا بترسید، دست این بیچاره را قطع نکنید، شهادت به دروغ ندید. و ناشدهما، علی علیه السلام هم به اونها سوگند داد و اصرار بهشون کرد که از خدا بترسید و دست این بیچاره رو بی خود قطع نکنید. این یه مرحله بود. بعد ثم قال، بعد فرمود بسیار خوب، حالا میخواد قطع کنید، یکی از شما دستشو بگیره، دومی هم ببره. ثم قال لیقطع احدکما یده و یمسک الاخر یده. دنباله حدیث در پاورقیه. فلما تقدما الی المصطبه، هنگامی که آمدن کنار مصطبه، مصطبه با صاد و تا از ماده سطبه است، مصطبه یعنی سکو، جای مرتفع، جای باز. هنگامی که آمدن کنار اون سکویی که برای این مسئله بود، لیقطع یده، ضرب الناس. کی ضرب الناس؟ بله، ظاهرش این است، علی علیه السلام. البته ضربه به معنی کتک زدن که نمیشه، یعنی به مردم مثلا فرض کنین یه اشاره کرد و ضرب مختصری که مردم به هم بریزن، منظور به هم ریختن مردمه. حتی اختلطوا، مردم مختلط شدند و به هم ریختند. و فلما اختلطوا، وقتی مردم مختلط شدند و شلوغ شد و به هم ریختند، بله، ارسل الرجل فی غمار ناس، یعنی اون مرد متهم رو در، حالا اون زیلش رو میخونم، بله درست، ارسل الرجل فی غمار ناس، یعنی اون دو نفر شاهد متهم رو در لابلای جمعیت فرستادن. حتی اختلطا بالناس، خودشون هم قاطی با جمعیت شدن. فجاء الذی شهدا علیه، شلوغی که خود برطرف شد، هم متهم قاطی با مردم شد، هم دو شاهد قاطی با مردم شدن. متهم برگشت خدمت علی علیه السلام، فقال یا امیر المؤمنین شهد علی الرجلان ظلمن، این دوتایی که شهادت به سرقت من دادن، این ظلم بود. فلما ضرب الناس واختلطوا، وقتی مردم زده شدند و به هم ریختند، ارسلانی، اون دو تا شاهد من و رها کردن و فرا و فرار کردن. ولو کانا صادقین، اگر اون دو تا راست میگفتن، لم یرسلانی، منو ول نمی کردن. فقال امیر المؤمنین، اینجا را دقت کنید، پایان حدیثه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام من یدلونی علی هذی، کی این دو نفر میگیره دست من بده؟ اونکلهما، اینا رو مجازاتشون کنم که عبرت دیگران باشه. چون نکال، تنکیل، به معنی مجازاتی است که عبرت دیگران بشود. کیست که این دو نفر رو بگیره به من بده تا من اینها رو مجازاتی کنم که عبرت دیگران بشود؟ بس در این بود که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و همچنین کاشف اللسان، نویسنده کشف اللسان، ایشان این دو بزرگوار میگن مما یرشدو، این حدیث ارشاد میکنه که ان دلالت نداره. ظاهرا علت این که تعبیر به یرشدو میکنن یدلو نمیگن، این است که این دو حدیث در خصوص سرقته، در باب زنا نیست. بحث ما بحث زناست، نه بحث سرقت. و تعبیر به ارشاد ظاهراً به همین جهته. حالا اجازه بدید. ولکن الانصاف این است که این دو حدیث، این حدیث دلالت قویه‌ای بر مقصود ما داره از دو جهت. اولا به دست هر عرفی بدی القا خصوصیت میکنه، میگه چه تفاوتی میکنه بین سرقت یا زنا؟ وقتی اینا رها کردن، این متهم و فرار کردن و حاضر نشدن قطع ید او بکنن، این دلیل بر این است که اینها به گفته خودشون ایمان نداشتن و دروغ میگفتن. این مصداق شبهه میشود و چون مصداق شبهه است تو در الحدود به شبهات ملفر بین این و اونجا. درست سرقت نزنا، سرقت هم به یه معنا حد الناس نه حد الله، ولو دو جنبه رو داره، ولی زنا کلن حد الله. این تفاوت ها هست. ولی دست هر عرفی بدید میفهمه این به واسطه همین است که الحدود تدرا به شبهات. این یه جهت. جهت دوم یه تعلیلی در حدیثه، دقت کنید، یه تعلیلی در حدیثه. این تعلیل در کلام اون متهمه، نه امام، ولی امام امضا کرد اون تعلیل را. عبارت این بود، میگه ولو کانا صادقین لم یرسلانی، اگر اینا راست میگفتن که منو رها نمی کردن، حالا که مرا رها کردن دلیل بر این است که صادق نیستن. البته دلیل قطعی نیست، ولی دلیل ظنیست که ایجاد شبهه میکنه. علی علیه السلام هم نگفت این دلیل تو درست نیست، فرمود برید اون دوتا رو پیدا کنید بیارید من مجازاتشون کنم. امضا کرد حرف اینها رو که معلوم میشه اونها دروغ میگفتن. پس اگر همین معنا در شهود زنا واقع بشه، در اونجا هم صدق میکنه. بگیم ولو کانو صادقین لم یفرو، اگر راست میگفتن چرا فرار کردن؟ چرا نیامدن سنگ بزنن؟ اینکه فرار کردن دلیل بر این است که اینها دروغ میگوین، راست نمیگن. فبنان علی ذلک، در اینجا چون شبهه میشود، ما میتوانیم به وسیله همین حدیث و هم قانون حدود تدرا به شبهات، به خصوص که حدیث مورد عمل اصحاب هم هست، ما می توانیم در فرض فرار حد رو ساقط کنیم. اما اگر فرار نباشه، لغابو رفتن مسافرت تجارتی، او ما تو مردن، او مرزو مرزن شدیدا، مریض شدن مریض شدید، در اینجاها حد باطل نمیشه. چرا؟ چون جنبه شرطیت نداشت، حضور اونها جنبه شرطیت نداشت. بله، اینا دو دلیل ما برای استثناء داشتیم عرض میکردیم. دلیل برای اون همون اطلاقاته، اون برای این دو دلیل ما برای استثناء عرض میکنیم. و اما دلیل اصل مسئله اطلاقات که شرطیت رو نفی میکنه. خب و من هنا یظهر حال مسئلت اخرى، مسئله دیگری که در تحریر بهش اشاره نکردن ولی در کلمات بعضی از عامه هست. دلیل اول الحدود تد را به شبهات، دلیل دومش روایت محمد ابن قیس. بله، و من هنا یظهر حال مسئلت اخرى که عرض کردم در تحریر ذکر نکردم ولی در بعضی از کلمات فقهای عامه هست. دقت کنید، وان این است که حضرت شهود، شهود حاضر شدن ولی گفتم ما نمیزنیم، هرچی اصرار کردیم امتناع کردن. اینجا حضور شهود هست ولی امتناع از رجمی. آیا در اینجا هم تدرع اولا تدرع، اینجا هم در میشه یا نه؟ در اینجا هم ظاهرا شبهه میشه دیگه، مصداق تدرع میشه. هم با قاعده تدرع الحدود می توانیم تمسک کنیم و هم از حدیث محمد ابن قیس هم می تونیم کمک بگیریم. حدیث محمد ابن قیس ولو فرار بود ولی فرار موضوعیت نداشت. بما انه دلیل على عدم صدقهم. حالا اجازه بدید یه خود حسل کنید، میگم الان دارم عرض میکنم، دارم میگم اینو، ایشونم گفتن. توجه دارید؟ پس این که داره فرار کردن، فرار که موضوعیت نداره، منظور یه قرینه کذبه، قرینه ظنی نه قطعی. حالا اگر حاضر شدن گفتن بزنید، نمیزنیم. ظاهر نمیزنیم این است که اینا تردید دارن. الا ان یظهر عذرا، یه عذری بگن آقا ما قلبمون ناراحت است و ضعف اعصاب داریم و اصلا نمیتونیم این منظره رو ببینیم و سر مرغ ما میبرن، حالمون به هم میخوره و چرقم ما میتونیم سنگ بزنیم و یه عذری که موجه باشه. یا یکیشون بگه من دستم درد میکنه، پام درد میکنه، اگر عذر موجهی اقامه نکنن، صاف صاف ایستادن حاضر نیستن اینا شرکت کنن، پس معلوم شد دروغ میگید شما. امتناع از رجم در حال عادی شبیه به فراره، یعنی ایجاد شبهه دارعه میکنه و داخل در قاعده تدرعه، بلکه داخل در حدیث محمد ابن قیس با القاء خصوصیت، مگر اینکه یه عذری ابراز کنه و عذرش هم عذر موجه و قابل قبولی از نظر ما باشه. بله بله، در یه چنین حالا در یه چنین جایی آیا خودشون رو میزنیم یا نمیزنیم؟ در اینجا بعضی از فقها که متعرض شدن گفتن نه، خود شهود هم نمیشه زد، نه حد جاری میکنیم نه شهود حد فریه میزنیم. چرا؟ برای اینکه شبهه من الجانبینه، معنی شبهه اینه، هم شبهه است از این طرف که اینا شاید دروغ میگن نزنیم، هم شبه است از اون طرف که شاید درست میگن اونا رو هم نزنیم. پس نه اونها حد میخورند نه اینها. علت این که این حد نمیخوره شبه دارعه شد، اما شهود رو نمیزنیم چون صراحتی که نداره که اینا یقینا کاذب باشن، ظاهرشون به قولشون عادلن. پس ان قلت اون ذیل حدیث علی علیه السلام چه میشه؟ فرمود بگیرید بیارشون کتکشون بزنن. آیا ذیل حدیث علی علیه السلام این نیست که حد قصف جاری میشه؟ اگر اون ذیل حدیث باشه اون وقت چی میگید شما؟ باید شهود و زد. جواب این است که ما نمیدانیم ذیل حدیث که میگه بگیرید بیارید منظور این است حد قصف بزنیم یا تعذیرشون کنیم. کجاش داره حد قصف؟ حتی اونکلهما، بلکه ظاهرش این است که نمیگه حتی اجری علیهم حد الفریه، بگیرید بیاریدشون تا حد فریه بزنم، نه نمیفرمایه، میگه بیارید تا من یه مجازاتشون بکنم و شاید منظور تعذیر باشه. چرا همین روایت اینجا منصوص، همین روایت خلاصه این روایت مبهمه، حداقل ابهام که نمیدانیم تعذیر یا حد. پس خود این روایت مبهم شد. وقتی مبهم شد الحدود تدره، ما نمیتوانیم حد فریه حتی اونجایی هم که فرار کنن، اگر دستگیرشون کردن آوردنشون، حد قصف اجرا کردن اول کرد. ما نمیتوانیم، ما نمیدانیم که آیا میشود. البته اون قصفی که در مورد سرقت بود در روایت قبول دارم قصف به زنا نیست، اون افترای به مسئله سرقت، افترای به مسئله سرقت حد قصف نداره. ولی شما از ذیل اون نمیتونید برای حد قصف استفاده کنید. از ذیل اون برای حد قصف در زنا نمیشه استفاده کرد، اون ذیلش مال سرقته، سرقت هم که حد قصف نداره اصلا، یه تعذیری داره، نسبت دروغی دادن به کسی تعذیری داره. کجا حد قصف؟ روایت که در زنانی، روایت در سرقته، روایت در سرقت، از روایت به زنا میایم نه از زنا به روایت. القا خصوصیت میکنیم در این که شبهه که شد حد زنا ساقط میشه، صحبت حد قذفه. چه میدانیم؟ قیاس که نمیشه کرد، نمیتونیم القا خصوصیت کنیم، القا خصوصیت از تعذیر به حد که نمیشه کرد. بگذارم. پس نتیجه این شد مسئله دیگری هم در پرتو مسئله ما نحن فیه روشن شد که اگر شهود حاضر بشوند ولی امتناع از رجم کنند و ظاهر عملشون این است که در حرف خودشون شک و تردید دارن، این شبهه دارعه می شود، نه حدی به متهم می زنند نه حدی به شهود می توانیم بزنیم. بله شهود می شود تعذیرشون کرد، بگیم یا راست میگید یا دروغ میگید. ای راست میگید چرا واجبتون انجام نمیدید؟ یکی از واجبات این هست که شهود بزنن، چرا با عمل به وظیفه نمی کنید؟ واجبتون انجام بدید، ترک واجب تعذیر داره، ترک واجب تعذیر داره، چرا گوش نمی کنید؟ اگر راست میگه باید خودش پیش قدم بشه واجب، اگر عمل به این واجب نکرد با چکار کنن؟ تعذیرش کنیم دیگه. نه، یه احتمالش اینه راست میگه اما نمیزنه، بنابراین باید تعذیرش کنیم. اگرم دروغ میگوید باید قصف، حد قصف، و چون نمیدانیم دروغ میگه یا راست میگه بالاخره حداقل یه تعذیری برش جاری میتوانیم بکنیم، اما حد رجم نمیتوان بر اون جاری کرد. خب تا به اینجا تمام. بله، چرا عرضم و دقت نفرمودید؟ از دو حال خارج نی، یا شهود دروغ میگن یا راست میگن. ای راست میگن چرا واجبشون انجام نمیدن؟ میترسه. بله، آیا با ترس میشه واجب انجام داد؟ از خودش میترسه. خب باید یه عذری اظهار کنه، بگه اقواممون گردن کلفتن و من گردن باریک هستم، ما همسایه همین منو میکشم. یه چیز عذر موجهی بگه. اگر عذر موجهی نگفت چرا واجب تو ترک میکنی؟ باید به خاطر این که ترک واجب کنم مثلا 30 شلاق بخوره، تعذیر 40 تا بخوره. اگرم راست میگه دروغ میگه باید حد فریه بخوره. پس قدر متیقن 30 تا 40 تا 50 تا شلاق میخوره. اگر فریه باشد باید بخوره 80 تا. اگرم راست میگه واجبش انجام نمیده باید حد ترک واجب چیز تعذیر ترک واجب به او جاری کنیم. خب حالا این کفایت مذاکرات بگذاریم، بریم سراغ فرع دوم این مسئله. بله، فرار دلیل بر این است، اما دلیل قطعی 100% که در باب حدود لازم است نیست. دلیل ظنی میشه، شبهه میشه، اما خودش نمیتونیم حد فریه بزنیم. حالا و اما فرع دوم این است که واجب است شهود حاضر بشن، و این واجب مقدماتیه. برای اجرای حد و ابتدای اونها به اجرا، این مسئله رو ما سابقا داشتیم که واجب است در اون جایی که زنا به بیانه ثابت شده بیانه پیش قدم بشن. نداشتیم؟ مسئلهش هم عرض کنم کجا بوده. سابقا در مسئله سوم از کیفیت اجرای حد، مسئله ثالثه از کیفیت اجرای حد، در اونجا متعرض شدیم که بر شهود واجب است واجب نیست، اختلافی که بود و فلان اینا، تحریرم تصریح کرده بودن که واجب است شهود پیش قدم بشن، بعد امام بعد مردم. ما نمیخوام اون مسئله تکرار کنیم که بعضی ها خیال کردن ما میخوام دو مرتبه بریم سراغ اون مسئله. ما یه بار اون مسئله رو در المسئله تو سالسه گفتیم و اقوال و بحث ها و ادلهش رو تماما آوردیم. صحبت این است وقتی اون مسئله ثابت شد که واجب از شهود ابتدا بکنن، در ما نحنفی و وجوب حضور ثابت میشه. ما وجوب حضور رو داریم بحث میکنیم. چرا؟ لأن الحضور مقدمتون لابتداء هم به رجم. اونی که در این فرع ثانی تکیه کلام ما برانه است وجوب حضور هم، لا وجوب ابتداء هم. وجوب ابتداء هم قد مضا فی المسألة الثالثة فی کیفیت ایقاع الحد. وقتی واجب شد اینا ابتدا بکنن باید حاضر هم بشوند، لأن مقدمت الواجب واجبان عقلا. ما هم که مقدمه واجب و واجب میدانیم، بنابراین وجوب حضورشون رو از باب مقدمه ثابت میکنیم، و بعد هم وجوب ابتدای به رجم که در مسئله گذشته ثابت شده باید انجام بشود. خب بریم سراغ المسئله تو ثالثه. دیگه توضیح زیادی اینجا لازم نیست، ما بگذاریم. مسئله سوم مسئله مهمی است و محل اختلاف. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: اذا شهد اربعتون احدهم از زوج، چهار نفر شهادت دادن، یکی خود شوهره، دیگری هم سه تا شاهد دیگر. اذا شهد اربعتون احدهم از زوج به زنا، فهل تقبل؟ این چهار تا شاهد قولشون قبول میشه، بینه هستن، یکی شوهر از سه تاش غیر شوهر بیگانه، فهل تقبل و ترجم المرأه، آیا قبول میکنیم این زن رو، رجمش میکنیم؟ فهل تقبل و ترجم المرأه تو یا نه؟ او یلا این الزوج، نه قبول نمی کنیم. هر چهارتا رو باید بزنیم، منتها زوج حق داره لعن کنه. ای لعن کنه نجات پیدا می کنه از حد قصف، اما اون سه نفر علا کل حال باید کتک بخورن. او یلا این الزوج، ملاعنه کنه، و یجلد الاخرون للفریه، سه نفر دیگر کتک میخورن به خاطر قصف. زوج هم یا باید ملاعنه کنه یا میخوره، مجازات میشه. قولان، ایشون میفرمان دو قوله در مسئله، خواهیم دید که سه قوله، حالا ایشون میفرمان دو قوله چون قول سوم اهمیت نداشته، ظاهرا اعتنابش نکردن. قولان و روایتان، دو قول مختلف و دو روایت مختلف داریم. لا یبعد ترجیح الثانی، لا یبعد ترجیح الثانی علی اشکال، بعید نیست دومی رو ترجیح بدیم. کدامشو؟ یعنی زوج ملاعنه کنه و اون سه نفرم حد فریه بخورن، زوجم اگر حاضر به لعن نشد زوج هم حد فریه بخورن. خب پس اصاره مسئله این شد، شوهر میتونه که از چهار شاهد باشه یا نه؟ این اصاره است. عده‌ای میگوین میتوانن، عده‌ای میگوین نمیتوانن، دو قول مختلف داریم، ولی قول سومی هم هست: اگر مدخولون به ها باشد نمیتونه، شوهر نمیتونه، اگر غیر مدخولون به ها باشه میتوانه نفر چهارم باشه، یکی از چهار نفر باشه. حالا اجازه بدید من اقوال رو بخونم اول، این سه قول رو و صاحبانش رو بگم، بعد ببینیم این مسئله پیچیده رو از کجا باید حل کرد. قول اول هو المشهور، این است که میتوانه شوهر یکی از چهار تا شاهد باشه. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه اینو در مسالک نقل میکنه، مسالک جلد دو صفحه 121، باب لعان. من فراموش کردم این جمله را عرض کنم، جمعی از فقها این مسئله در کتاب لعان مطرح کردن و جمعی در کتاب الحدود، ظاهرا بعضی هم در هر دو جا، چون هم تناسب با لعان داره هم تناسب با مسئله حد داره. مرحوم شهید ثانی در جلد دوم صفحه 121 در کتاب لعان در مسالک میگه ذهب الیه الاکثر، اکثر قائل به این شدن شوهر میتونه یکی از چهار تا باشه، منهما شیخ، شیخ طوسی، و ابن ادریس، والمحقق، مسالک میگه والمصنف، مصنف همون محقق متن شرایع، چون مسالک شرح شرایع، و اکثر المتأخرین، اکثر متأخرین هم قائل شدن که میتوان زوج یکی از چهارتا باشه. قول دوم چیزی است که از صدوق نقل شده. قول دوم این است نمیتونه. صدوق، قاضی و ابن براج و غیر اینها، عده‌ای از قدما قائل شدن که نفر چهارم نمیتوانه باشه. باید چکار کنه؟ باید ملاعنه کنه. نکنه همونو کتک میزنن اون سه نفر دیگرم که علا کل حال میخورن. ثالثها، سومی قول ابن جنید، التفصیل بین این که زوجه مدخولون به ها باشه، فترد الشهاده، اگر مدخولون به ها باشه قول زوج نمیتوانه یکی از چهار نفر باشه، ترد الشهاده. و لم تکن مدخولن به ها تقبل شهادتهم، اگر زوج مدخولون به ها نباشه شهادتشون قبول می شود. این رو هم ما از مسالک نقل کردیم، همون کتاب الان. حالا ما در اینجا اول باید ببینیم قواعد و اصول چه اقتضا می کنه، چون در اینجا هم آیه داری، هم روایت داری، هم قواعد اولیه داری. اول بریم سراغ قواعد اولیه. خیلی از مسائل است، باید بریم سراغ قواعد و اصول اولیه، برای این که اگر آیات چیزی ثابت نکرد، روایات متعارض شد، بتوانیم در سایه قواعد مسئله رو تمام کنیم. حالا من از شما سوال میکنم، ما باشیم در اینجا مقتضای قواعد اولیه چیه؟ قول اول، دوم، سوم، کدامش بگیریم؟ قول اول دیگه، آشنا شده این به قواعد و مسائل و اینها. قول اول اطلاقات میگیره، اطلاقاتی که میگوید بیانه چهار شاهده، ها یکشم شوهر باشه چه میشه؟ من اگر شوهر عادل باشه عیب داره؟ چهار شاهد یکی شوهر. پس اطلاقات اولیه ما ایجاب می کند فرقی بین شوهر و دیگر شهود نباشه، بلکه به یه معنا شوهر اگر شهادت بده، شهادتش بیش از دیگرانم ارزش داره. البته این نکته که میگم یه نکته اعتباری زن نیست، یه دلیل نیستا، یه نکته اعتباری اون زنی. شوهر به این آسانی حاضر نمیشه عیبی بر زنش بذاره، حتی الامکان میخواهد بگه نه. این که میاد تو دادگاه آبروی خودشو میبرد، شهادت بر علیه زنش میدهد، من با چشم خودم دیدم که او مرتکب این عمل میشد، این معلوم میشه دیگه کار به استخوانش رسیده، میاد میگه. اما یه نفر آدم بیگانه بیاد شهادت بده، اون مشکلی برش نیست، آبروی او که نمیره. اینجا شوهر آبروی خودش هم داره میره، بنابراین دلیلی نداره ما شهادت شوهر رو نفی کنیم. شهادت اونجایی نفی میشه که جلب منفعتی کنه، اینکه جلب منفعت نمیکنه، این جلب زیانی هم داره برای این بدبخت میکنه، پس چرا قبول نکنیم؟ اگر چی؟ بله، یک صورت این مسئله استثناء داره، وان این از شوهر به صورت مدعی در بیاد. مدعی دیگه قول خودش یکی از شهود حساب نمیشه. یعنی اگر عادل ترین افراد بیان شکایت کنن از دیگری، بگه آقا مال منو دزدیده، نمیتونه بگه خودم یه شاهد من عادلم، یه شاهد دیگه میارم، مدعی قول خودش جزء شهود حساب نمیش. علی علیه السلام در اون داستان معروف وقتی که ادعایی کرد که لباسش رو یا زرهش رو دزدیدن و بردن و اینها، در محکمه حاضر شد به عنوان مدعی، به ایشون عرض کردن دو تا شاهد بیارید، نمیگن خودتون امام معصوم هستید یا عادل هستید. بله، اینجا حدالله کدام؟ در زنا همینه. چرا در زنا اگر شوهر مدعی بشه؟ چرا در زوج حد و ناسه؟ به علت این که مسئله ولد است و تشکیلات دیگر است و بقاء زوجیت است و دعان است و اونجا جنبه مدعی داره. زنا بله، اما شوهر اگر ادعای زنا کنه مدعی میشه. شوهر داریم میگی. ببینید، بذارید من یه خورده میخوام همین که شما رای سوال میکنی فهمیدم، میخوام توضیح بدم. اگر اول بیاد ادعا بکنه بگه همسر من مرتکب این گناه شده، میگن برو چهار تا شاهد بیا. اما اگر نیاد اولی همچین نسبتی بده، بیاد با سه نفر دیگر چهار تایی بگن با چشم خودمون دیدیم یه همچین مسئله واقع شد، همراه شهود و به شکل شهود، نه به شکل مدعی بیاد وارد میدان بشه. پس شوهر اگر به عنوان مدعی وارد میدان بشود مسلم باید بره چهار شاهد بیاره. اما اگر به عنوان عهد شهود چهار تایی وارد مجلس شدن، گفتن با چشم خود اون یه همچیزی دیدی، این دیگه جنبه مدعی نداره که بهش بگیم برو چهار تا شاهد بیار. نتیجه این شد قواعد ما میگوید قول شوهر به عنوان یکی از مدعی ها پذیرفته میشه، هیچ انصرافی نداره. چرا انصراف داره؟ با غیرته. نه، خجالت هم نمی کشه، کارد به استخوانش رسیده. شما میگید سه حالت داره، یا بی غیرته یا با غیرته. با غیرت هم دو حال داره، با غیرتی که کارد به استخوانش نرسیده و با غیرتی که کارد به استخوانش رسیده. میگه بابا دیگه قابل تحمل برای من نیست این مسئله، همه مردم فهمیدن، بریم رها کنیم، خودمون نجات بدیم. حالا اجازه بدید من دو تا نکته رو بگم برای اینکه باید مطالعه کنید مسئله پیچیده است. مسئله بعد از قواعد باید بریم سراغ آیات. ما چند تا آیه در سوره نور درباره چهار شاهد داریم. در یه مورد میگه لولا جا او به اربعت شهدا بیارن، خودش که انسان نمیاره، جا او به اربعت شهدا یعنی غیر خودش چهار تا شاهد بیاد. در یه جا میگه الذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. آیات سوره نور، بگم آیات چی که آیه چهاره، یکی شیشه یکی سیزده است. آیه چهار و شیش و سیزده روش مطالعه کنید، من نمیخوام الان بحثش کنم. و سه تام روایت، چهار تام روایت داریم که باید مطالعه کنید. آیه چهار و شیش و سیزده سوره نور و اما چهار تا روایت در جلد پونزده وسائله کتاب اللعان، اون آخر جلد 15 است، اواخر جلد 15 کتاب اللعان باب 12. چهار تا حدیث داریم، حدیث 1 و 2 و 3 و 4، چهار تا حدیث داره، همش مربوط به بحث ماست. سرنوشت مسئله رو اون روایات و آیات باید روشن کنه. فردا که تعطیل است ان شاء الله، برای که خوشوقت بشید، پس فردا هم ان شاء الله درس رو میخوانیم به مناسبت میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فردا تعطیله.